Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Evveli kelam azmayış mükunim برای حصول اطمینان از رسیدن صدا. Bismillahirrahmanirrahim. خدا رو شکر میکنم که به بنده این توفیق داده شد که مجددا در خدمت عزیزان و خدمتگزاران باشم. بحثی رو که ما میخواهیم الان داشته باشیم راجع به این هستش که ما چگونه از ماه رجب و 13 رجب در واقع خدمتگزاری به آستان مقدس امام زمان علیه السلام رو شروع بکنیم و چه کنیم که توفیق بیشتری در نیمه شعبان انشاءالله داشته باشیم. برنامه ما از در مورد اعتکاف هست و استفاده از فضای اعتکاف، یعنی ما خدمتگزاریمون رو از فضای اعتکاف و در 13 رجب در مساجد انشاءالله میخواییم شروع بکنیم. مقدمتا باید بنده عرض بکنم که وقتی که خداوند عالم در قرآن کریم هدف خلقت رو میخواهد مطلب بفرماید، میفرماید که به ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، من جن و انس رو نیافریدم مگر برای اینکه عبادت بکنند. پس بنابراین هدف اصلی ما از آمدن به این دنیا عبادت خداوند هست و بنابراین نباید هیچگاه این هدف اصلی رو فراموش بکنیم و همیشه باید بدونیم که ما باید برنامه هم یه زندگیمون جوری طراحی و برنامه ریزی بشه که اصلش و در رأسش عبادات ما باشه. خب وقتی که اهمیت عبادت اینقدر زیاد هست، ما باید اوقاتمون رو هم برای این کار آماده بکنیم. یه حدیث بسیار زیبایی هست از امام صادق علیه السلام که میفرمان که در تورات این گونه نوشته شده: یبن آدم تفرق لعبادتی، ای فرزندان آدم خودتون رو فارغ کنین و فارغ البال کنین برای عبادت من، خودتون رو آماده کنین، وقتاتون رو جوری تنظیم کنین که فارغ البال باشین برای عبادت من، که اگر این گونه شدین، اگر خودتون رو برای عبادت من فارغ البال ساختین، املا قلبک غنا، قلب شما رو از غنا و بی‌نیازی پر میکنم، ولا اکلک الا طلبک، و شما رو با مشکلات خودتون با طلب و درخواستاتون رهاتون نمیکنم، یعنی مشکل درخواستاتون رو انجام خواهم داد، و علی ان اسد فاقتک، بر منه که حاجت های شما رو برطرف کنم، و املا قلبک خوفاً منی، و قلبت رو از خوف خودم و خشیت خودم پر بکنم. پس برای این کسی که قلبش رو فارغ کنه برای عبادت، که این فارغ کردن یکی از نظر کیفی در نمازهای حتی یومیه هست که ما باید واقعاً از همه دنیا قطع بشیم برای عبادت خداوند در حال نماز، این گونه پر محتوا و پر کیفیت باید خداوند رو عبادت کنیم. یکی از لحاظ کیفی هست و یکی از لحاظ زمانی و مکانی، یعنی که یک وقت مناسبی رو برای عبادت من خالی کنیم، که حالا الان ما میخواییم به این بحث اعتکاف از این بحث از این نظر بپردازیم که واقعا 3 روز رو باید خالی کنیم برای عبادت خداوند. البته باید، حالا باید استحبابی نه اجباری، خالی کنیم از همه مشاغل دنیوی قطع کنیم و بیایم به عبادت خداوند بپردازیم. در این صورت خداوند قلب ما رو مملو و از بی‌نیازی میکنه، ما رو به خودمون واگذار نمیکنه، حاجاتمون رو برطرف میکنه و قلبمون رو مملو و از خوف از خودش میکنه. حالا اگر ما برای عبادت خداوند خودمون رو فارغ نکردیم، همش به کارهای مختلف و عبادتهای بیکیفیت با عجله بدون توجه انجام دادیم، وقت برعکس خواهد شد. املا قلبک شغلا به دنیا، من قلب تو رو مشغول به دنیا میکنم، یعنی دائم به فکر دنیا و هم غم دنیا و گرفتاری های دنیا هستیم و همیشه نگران، همیشه دلواپس که پس چرا مشکلاتمون حل نمیشه. ثم لا اسد فاقتک، همیشه مشغول به دنیا هستی، تازه حاجت هاتم برآورده نمیشه، و اکل که الا طلبک، من تو رو رها میکنم که خودت به دنبال طلبت. بنابراین ما باید حتما وقتی رو برای عبادت خداوند اختصاص بدیم و فارغ کنیم خودمون رو، از همه جا قطع کنیم و به عبادت خدا بپردازیم. حالا به یکی از بهترین زمانها همین ایام البیض ماه رجب هست. خود ماه رجب که بسیار ماه بزرگیه، پیامبر اکرم میفرمایند که ماه رجب ماه بزرگی خداست و ماهی در احترام و فضیلت به آن نمیرسد. باز در جای دیگه فرمودند ماه رجب ماه استغفار امت منه، پس در این ماه زیاد طلب مغفرت کنید که خداوند آمرزنده و مهربان است. و رجب رو عصب گویند، زیرا که رحمت خداوند بر امت من بسیار ریخته می شود. خب وقتی که این ماه این فضا رو داره که ماه استغفار هست و اینقدر حرمت داره، خب ما به طور معمول وقتی که خودمون بخوایم کاری بکنیم خیلی وقتا حوصله‌مون نمیاد، کارهای دیگه پیش میاد و خیلی از توفیقات رو پیدا نمی کنیم. ولی حضور در اعتکاف باعث میشه که ما از اون فضای بسیار معنوی استفاده کنیم و این استفاده برای خودمون به طور فردی بسیار مفید هستش و بسیار لذت بخش. دوستانی که تشریف بردن یا به عبارت بهتر مشرف شدن به این اعتکاف، چشیدن اون لذتشو و میبینن که بسیار بسیار سازنده هست. بنابراین از نظر فردی ما به همه دوستان عزیز توصیه میکنیم که این فضا رو غنیمت بشمرن، برای خودسازیشون، برای ارتقای معنویشون بسیار مؤثر و خوب هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که هر کس که از روی ایمان اعتکاف بکنه، غفر له ما تقدم من ذنبه، تمام گناهان گذشتهش آمرزیده خواهد شد. و یا در حدیث دیگه فرمودن که اگر کسی یک روز رو اعتکاف بکنه به خاطر رضایت خداوند، خداوند بین او و آتش جهنم سه خندق، سه حفره بزرگ میگذاره که هر حفره فاصلهش دورتر از شرق و غرب مثلا زمین هست. یعنی حفراتی این چنین پهناور بین او و آتش جهنم خداوند قرار میده. بنابراین اینقدر ارزشمند اعتکاف و ارزش اعتکاف اونقدر زیاده که توی احادیث دیگه وقتی که حج رو میخوان مقایسه کنن بزرگیش رو، میان با اعتکاف مقایسه میکنن. مثلا در حدیث دیگه باز داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن که کسی که رفع حاجت برادر مؤمنش رو تلاش بکنه و به نتیجه برسونه، خداوند برای او ثواب یک حج، یک عمره و دو ماه اعتکاف در مسجد الحرام همراه با روزه او می نویسه. اگر تلاش بکنه و خداوند به دست او حاجت اون مؤمن رو برآورده نکنه، حج ثواب حج و عمره نوشته میشه. بنابراین خیلی وقتا هم مقایسه کردن، این نشون دهنده عظمت اعتکاف است و بسیار فضای معنوی و سازنده است. و خواهش می‌کنم که دوستان برای شخص خودشون، فقط برای ارتقاء خودشون، نه حالا چیزی که حالا بعدا مفصل تر عرض میکنیم، به منظور خودسازیشون حتما در این برنامه ها شرکت بکنن و از اون فضای معنوی استفاده بفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزی که ما عرض کردیم در مورد ارزش فردی اعتکاف و فواید فردی اعتکاف بود که خواهش کردیم که دوستان برای اینکه خودشون ارتقا پیدا کنن در اعتکاف شرکت بکنن. اما چون این گروه و این کانال کانال خدمتگزارانه و مخاطبین ما هم معمولا جزو خدمتگزاران عزیزی هستن که عمرشون رو صرف خدمت به اهل بیت علیهم السلام میکنن، در این باب هم بنده عرایزی دارم که باید عرض بکنم. ببینین، ما وقتی که مثلا برای نیمه شعبان میخوایم جشن بگیریم، حالا نزدیکترین مناسبتی که معمولا دوستان بهش اهتمام دارن، یک مجلسی که میخوایم بگیرین، شما بسیار باید زحمت بکشین برای دعوت مدعوین و با علارغم تمام زحمات خیلی از مدعوین نمیان. مقدار زیادی باید هزینه کنیم برای پذیرایی حالا اگر شام نهار هم تازه نخواهیم بدیم، برای پذیرایی کلی هزینه باید بکنیم. بعد افرادی که میان، خیلی هاشون همینجوری میان ببینن که حالا چه خبره، خیلی افرادی نیستن که گوش بدن به حرفهای ما، از نظر معنوی بعضیشون آمادگی ندارن. یه مشکل دیگه، وقت کم دارن. مثلا طرف میاد یک ساعت، حد اکثر دو ساعت وقت داره، بیش از اون دیگه وقتی نداره و بنابراین ما نمیتونیم خیلی مطلب بهشون بگیم. یه مقدار، یه نیم ساعت سر رو هم که بگذره خسته میشن و آمادگی هر حرفی رو هم ندارن. خیلی وقتا خیلی حرفها یه آمادگی خاصی میخواد که اونها ندارن، و این زحمات هستش که خیلی سخت میکنه مناسبت ها رو. ما میخوایم بزرگ بدیم، تمام این مشکلات هست. حالا برگردیم به اعتکاف. ببینیم در اعتکاف هیچ کدوم از این سختی ها وجود نداره. اولا که یک سری انسان های پاک و خودساخته در اون محیط وجود دارن، مخاطب ما هستن، یا حداقلش اینه که کسانی هستن که دوستدار پاکی و طهارتن. اینی که تو پارک یه نفر رو شما تور زده باشین به قول معروف و بخواین حرفی بشنوی این بهشون بگین، اینجوری نیست. افراد آمادن، خودشون یا بسیار مطهر و پاکن یا اینکه نه، در مسیر پاکی افتادن. فضای بسیار معنوی، یعنی توی فضای اعتکاف یه معنویتی حاکمه که خیلی مناسب هستش و خیلی از صحبتها نفوذ بسیار زیادی در افراد میکنه و تأثیر بسیار شگرفی در اونها میگذاره. از نظر فرصت ما بسیار فرصت داریم، 3 روز افراد در اختیار هستند و اینجوری که کسی عجله داشته باشه و 1 ساعت و 2 ساعت وقت داشته باشه، نه اینجوری نیست، فرصت زیاد دارن. معمولا هم خستگی یا نیست یا کم هست، چون استراحت میکنن. بالاخره ما باشون تماس میگیریم در وقتهایی که بدون خستگی هستن، برای این فرصت فراوان بدون خستگی دارن. آمادگیشون برای شنیدن حرفها خیلی زیاده و حتی شما اگه چیزی نگین، وقتی که بفهمن که شما توانایی گفتاری دارین، میان ازتون میپرسن، میان آقا راجب این قضایی واسه ما صحبت کن. یعنی این آمادگی، این تشنگی و این استعداد هست. به هیچ وجه مهندسی دعوت لازم نیست. شما چقدر کارت دعوت، چقدر در خونه ها برین دعوت کن، اصلا این کارا لازم نیست. خودشون خداوند دعوتشون کرده و خودشون لبیک گفتن و آمدن، گوش های آماده برای شنیدن فرمایشات شما هست. پذیرایی شما هیچ مشکلی ندارین، همه کارها رو مسجد آماده میکنه و اون پرسنل مسجد خودشون همه کارها رو کردن و هیچ هزینه هم نمیخواد شما خرج بکنین برای تبلیغات، برای نهار، شام، اینا هیچی. بنابراین فضای بسیار عالی هست برای کارهای تبلیغی که شما دغدغه‌شو دارین، که در مناسبات مختلف، در پارک ها، در مساجد، در حسینی ها، مدارس، دانشگاه ها، جاهای مختلف با کلی زحمات یک مجلسی برپا میکنین که حالا چقدر موفق باشه، خیلی وقتا درصدی که ما میخوایم به موفقیت برسیم نمیرسیم، ولی اینجا بسیار فضا آمادتر هست. برای من خواهش میکنم که همه دوستانی که دغدغه تبلیغ دارن، گذشته از اون فایده فردی که برای خودشون داره، یک زمان بسیار بسیار مناسب برای تبلیغ هست و از این فضای مناسب حتما باید دوستان استفاده کنند. خب حالا ما چه برنامه هایی میتونیم اونجا داشته باشیم؟ اولا شرط این که ما بتونیم اونجا کار تبلیغی بکنیم این هستش که حتما خودمون معتکف باشیم. یعنی از خارج اعتکاف معمولا کسی نمیتونه بره اونجا و براشون کاری بکنه، معمولا خیلی پذیرش نیست. ولی اگر خودمون به صورت معتکف شرکت بکنیم، بعد ما خیلی از این نظراتی که حالا من عرض میکنم میشه با مسئولین اعتکاف مطرح کرد، خیلی از حرفها رو بهشون گفت و در سخنرانی ها، مداحی ها، دعاها، اینها، این نظرات رو میشه اعمال کرد که اونها بتونن برنامه هاشون رو خیلی غنی بکنن. ببینیم ما چیزهایی که به اونها میگیم، نظراتی که به اونها میدیم، شامل این برنامه ها هست. حالا دوستان در اینها توجه داشته باشن و بهش انشاءالله ما یکی یکی خواهیم رسید. یه سری متونی هستش که ما در ادامه کار اگر دوستان مایل بودن اون متون رو میتونیم اجرا بکنیم یا در به صورت مکتوب براشون ارسال بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که ما راهکارهایی رو داریم برای اعتکاف که این راهکارها رو هم به مسئولین اعتکاف منتقل میکنیم، هم خودمون حتی امکان باید اجرا بکنیم. اولا ما باید سعی کنیم که برنامه ها در این 3 روز به صورت کارگاهی باشه. خیلی وقتا سخنران ها میان یک سری سخنرانی هایی میکنند و میرن. خب اگر بشه ازشون خواهش کرد که این پیشنهاداتی که دارین یه مقدار عملی تر بفرمایین، به جوری که به صورت یک برنامه دائمی فرد بشه که در طول سال اون رو اجرا بکنه، این بسیار بهتر هست تا اینکه فقط به صورت یک سخنرانی باشه. حالا من چند نمونهش رو عرض میکنم. ببینید، اولین نکته که ما باید برای معتکفین بگیم، حالا توسط سخنران ها یا اگر بعضی از دوستان خودشون سخنران هستن میتونن با مسئول اون مسجد صحبت بکنن، این مطالب رو خودشون به صورت سخنرانی برای معتکفین بگن. اگر اون امکانش نبود که به صورت سخنرانی جمعی برای افراد گفته بشه، یه سری حلقه های معرفت تشکیل میشه، مثلا 7-8 حلقه معرفت که شما در اون حلقه ها میتونین این مسائل رو بفرمایید، یا حداقل اقلش این هستش که شما با یه 10-15 نفر دوست میشین، همین دور و بریاتون که از نظر محل استراحت نزدیک هم هستین باهاشون دوست میشین از همون اول، و یک جلساتی با خود اینها خواهیم گذاشت و بعد میشه این جلسات رو برای افراد دیگه هم در یه حلقه اون طرفتر تکرار کرد. بنابراین از یک سخنرانی جمعی همایشی برای کل معتکفین میتونین خودتون اجرا بکنین، یا به صورت حلقه های معرفت اجرا بکنین، یا اینکه به سخنران ها بفرمایین اونها اینها رو اجرا بکنن. خب اولین بحث، بحث اصلاح گذشته است. ببینین ما باید به افراد یاد بدیم، البته این مستلزمه که خودمون هم بلد باشیم و قبلا تجربه کرده باشیم این قضیه رو. اولین کار آموزش محاسبه نفسه. ما باید اهمیت محاسبه نفس رو به افراد بگیم که امام کاظم علیه السلام فرمودن لیس منا، از ما نیست که به محاسبه، به حساب نفس خودش نرسه. هر روز باید به حساب نفس خودمون برسیم، گناهانی که کردیم رو بررسی کنیم و ازشون استغفار کنیم و ثوابهایی رو که کردیم بررسی کنیم و شکر اونها رو به جا بیاریم. خب ما باید این حرف رو به اونها یاد بدیم. محاسبه سه گروه داره: یکی کارهایی که در رابطه با خداونده، یکی کارهایی که در رابطه با ولی خداست یعنی امام زمان علیه السلام، و یکی کارهایی در رابطه با مردم. اینها مقولاتش باید جدا بشه در طی یک دفترچه‌ای، مثلا شامل 360 برگ که این برای طول سال داشته باشن، یا بهترش اینه یه اپلیکیشنی درست بکنه، اپلیکیشن موبایلی که مثلا همه گناهان توش لیست شده باشه، همه کارهای خیر هم توش لیست شده باشه. بعد فرد یه رجوع میکنه، خب من امروز چند تا گناه کردم، علامت میزنه، چند تا ثواب کردم، اونها هم علامت میزنه و از گناه ها توبه و از ثواب ها تشکر میکنه. البته حالا باید یه قفلی داشته باشه که هر کسی دسترسی به اعمال خصوصی دیگری پیدا نکنه. خب این پس برای آموزش اینو ما باید به افراد بدیم، هم اهمیتش رو بگیم، هم نحوهش رو بگیم، و بعد وقت فضا رو هم برای اونها ایجاد بکنیم. یعنی بگیم که مثلا یه فرصتی فرض کنیم 10-11 شب مثلا، یا 10-10 رو، حالا هر ساعت که لازم باشه ما این فرصت رو شما میدیم، و بعد که اینها نوشته شد توی خود نزد خودشون نگه میدارن. مسئله مهم در همراهی این محاسبه نفس بحث استغفار هست. خب استغفار چگونه باید صورت بگیره؟ برای استغفار باز دو برنامه اصلی باید تدارک بشه. یکی نماز شب هست که وقت خیلی خوبی هست برای استغفار. این نماز شب باید همراه با جزواتی به مردم داده بشه در مورد فضیلت نماز شب، یا سخنران راجع نماز شب سخنرانی بکنه، یا خود شما در اون حلقه ها سخنرانی بکنه راجع به فضیلت نماز شب و اینکه خداوند در نماز شب گناهان فرد رو میامرزه، این گفته بشه. پس یک برنامه استغفار فردی هست. این هم حتما باید با مسئول اعتکاف هماهنگ بشه که وقت خاص رو برای نماز شب بگذارن. خیلی وقتا مثلا سحر که میشه ساعت 3 نصف شب مردم بیدار میکنن، حالا مثلا 4 هم اذونه، همش به خورد و خوراک و سحری و این چیزا میگذره و متاسفانه اون زمان طلایی اعتکاف که نیمه شب هست از بین میره. بنابراین یه وقت مستقلی برای تفکر و محاسبه نفس باید گذاشته بشه، یه وقت مستقلی برای نماز شب، و یه وقت مستقلی برای مناجات دست جمعی شبانه که حالا تو مساجد مختلف مناجات خمسه عشر رو میخونن، حالا از جا ممکنه مناجات دیگه بخونن، شب جمعه باشه دعای کمالی بخونن، حالا هر کس بر حسب سلیقه ممکنه متفاوت عمل کنه، ولی این حتما باید باشه. مناجات دست جمعی باید باشه تا از اون گناهانی که ما کردیم توبه کنیم و در واقع این نهادینه بشه در وجود ما که محاسبه نفس کنیم و استغفار کنیم. این اولین راهکار ما هست که برای اصلاح گذشته حتما باید در مسجد عملی بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. به قول معروف میگن که التخلیه ثم التحلیه، اول باید از صفات رذیله پاک شد و سپس به صفات حسن مزین شد. بنابراین ما اون قسمت اول رو که عرض کردیم، محاسبه نفس و استغفار، برای این بوده که گذشته هامون رو پاک بکنیم. حالا این گذشته شامل یک سال گذشته میشه که فرد در اون دفاتر خودش یا در موبایل خودش میگه که در طی این یک سال من چه گناهی کردم. مثلا خدای نکرده 1000 بار دروغ گفتم، 10000 بار مثلا غیبت کردم، 5 بار نگاه به نامحرم کردم. خلاصه همه اینا رو یه برآوردی میکنه و بعد از همهش توبه میکنه. خب حالا ما تا اینجا حسابمون شد صفر، یعنی گذشته هامون آمرزیده شد، طبق همون حدیثی هم که از پیامبر اکرم علیه السلام خدمتتون که حضرت فرمودن اگر کسی یک روز اعتکاف بکنه گناهان گذشتنش آمرزیده میشه. با این تدارک اگر ما بکنیم انشاءالله پاک و طیب و طاهر شدیم. حالا بحث دوم مطرح میشه که دومی مرحله عملی ما در اعتکاف است و اون راه حرکت صحیح در آینده است. حالا ما حالا که پاک شدیم، برای آینده اون چیکار باید بکنیم که به طور تضمینی دیگه مرتکب گناه نشیم؟ چه بکنیم که شیطان نتونه سراغ ما بیاد و ما رو به گناه آلوده بکنه؟ ما اومدیم در مسجد تا پاک بشیم و اومدیم تا معنویت پیدا بکنیم. هدف ما ارتقای معنوی است. چه اهرم‌هایی رو باید استفاده بکنیم که شیطان زورش به ما نرسه؟ اولین چیزی که ما مطرح میکنیم در مسجد برای مسئول اعتکاف یا برای سخنران یا به هر حال هر کسی که تصمیم گیرنده هست و خودمون هم عمل میکنیم، تمسک به قرآنه. ببین اصولا بر طبق فرمایش پیامبر اکرم که فرمودن انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عزتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، دو چیز گرانبها بین شما باقی میگذارم، قرآن و عزتم. مادامی که به هر دوی اینها چنگ بزنین ابدا گمراه نخواهید شد. خب ما و جوانها انگیزشون اینه که گمراه نشن، در آینده مرتکب گناه نشن. راه تضمینیش اینه که هم متمسک قرآن بشن و هم متمسک به اهل بیت. خب حالا اول قرآن رو شروع میکنیم که قرآن، تمسک به قرآن چگونه باید باشه. متاسفانه در بسیاری از مساجد قرآن فقط به این شکلی که یک قاری خیلی ماهر دعوت میکنن، میاد 20 دقیقه نیم ساعت قرآن خیلی زیبا میخونه، الله 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 اکبر احسنت، بعدش هم تمام میشه میره خداحافظ. خب این جور قرآن رو باش برخورد کردن هم ظلم به قرآنه، هم ظلم به خودمونه. مثل اینکه فرض کنید که شما به یک مهمانی رفتین، انواع غذاها رو برای شما فراهم کردن، فقط شما بشین نون خوش بخورید. خب این هم ظلم به خودتون کردین، هم ظلم به سفره کردین، هم ظلم به میزبان کردین. خب خداوند قرآن رو برای ما فرستاده که ما بفهمیم و بعد عمل کنیم. فقط قرآن خوندن و نفهمیدن که خیلی درجه پایینی، البته نورانیت داره، ولی خیلی کم بهرگی اگر ما به این اکتفا کنیم. ما حتما باید به افراد یاد بدیم که آقا در اعتکاف باید یاد بگن که تدبر در قرآن رو انجام بدن. به همین خاطر باید یک سری حلقات تدبر در قرآن انجام بشه. شما حالا حداقل رو حساب بکنید، با اون 5-6 نفر دور و بر خودتون میتونید این کارو بکنید که بهشون میگین که دوستان بیان از یه سوره مثلا والعصر شروع بکنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر. خداوند چرا به عصر قسم خورده، به نماز قسم، به زمان قسم خورده؟ خب چند تا چرا میگیم و بعد خودمون با نظرات خودمون جواب میدیم. خب ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها در زیان هستن. خب چرا همه در زیان هستن؟ این ضرر برای چیه؟ اون استثنایی که بعدش فرمونده برای چیه؟ انواع مختلف سوال ها رو از هم دیگه میکنیم و با نظرات خودمون جواب میدیم. خب حالا بعد مراجعه میکنیم به تفاصیل که اگر بشه مثلا سیدی جامع تفاصیل رو داشته باشیم، اونجا تفاصیل ساده مثل تفسیر نمونه مثلا هست، میتونیم مراجعه کنیم. تفاصیل روایی خوب، کنز و دقایق، نمیدونم نور الصقلین، اینها هستش، میتونیم با اونها مراجعه بکنیم و نظراتمون رو تصحیح بکنیم. پس اول تدبر میکنیم، ولی حتما باید تصحیح کنیم با تفاصیل درست و به خصوص تفاصیل روایی. اینجوری نباشه که خدا نکرده به تفسیر به رأی بیفتیم، هر کسی یه چیزی بگه و بعدش میگه خب خیلی ممنون، خیلی خوب فهمیدیم، پس بریم عمل بکنیم. نه، قبل از اینکه بخواد به عمل برسه حتما باید چک بشه به تفاصیل معتبر و بعد وقتی برداشتی بکنیم برداشتمون رو بنویسیم و سعی کنیم عمل کنیم. این 3 روزه اگر ما این کارو بکنیم، 3-4 تا سوره کوچیک و حداقل این کار رو بکنیم، خیلی خوب هست. اگر مسجد متکفل این کار بشه، میتونم به طور دست جمعی مثلا میگن آقایون همه راجع به سوره کوثر مثلا فکر بکنین، یه رو 20 دقیقه بشین تو حلقات صحبت بکنین، مشورت بکنین، یه سری سوال هایی حتی میتونن خود مسئولین مسجد سوال هایی رو بدن راجع به یه سوره، بگن که آقا شما راجع به این سوالات فکر کنین و جوابش رو هر چی که به نظرتون میرسه ثبت کنین. بعد اون وقت یک نفر که آشنا به تفسیر قرآن باشه میاد و جنبندی میکنه، نظر درست رو میگه که افراد اون نظر درست رو یاد بگیرن. خب این میشه یک کارگاه تدبر در قرآن. حالا شکل دیگه هم میتونه باشه که حالا بنده شکل ساده شو عرض کردم خدمتتون. خب این 2-3 روز این کارو میکنن، منتها ما روی کرده اون به قرآن هم حتما روی کرده ثقلینی باید باشه که حالا در نوبت بعد اونو توضیح از خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که ما برای حرکت صحیح در آینده و حرکت تضمینی بدون خطا باید متمسک به 2 ثقل اکبر که قرآن باشه بشویم طبق خطابه قدیر، و 1 ثقل اصغر که اهل بیت علیهم السلام هستن. در مورد 1 ثقل اکبر که قرآن کریم باشه عرض کنیم که باید تدبر در قرآن بکنیم و رسیدیم به اینجا که روی کرده ثقلینی باید داشته باشیم به قرآن هم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما قرآن رو مستقل از امام نمیبینیم. یعنی وقتی که ما قرآن رو میخونیم، همون ابتدا که قرآن رو میخونیم باید توفیق خواندن، همون قرائت ساده روحانی، توفیقش از امام زمان بخوایم. 1-2 فهمش رو باید از امام زمان توفیقش رو بخوایم، چون که ما در زیارت آل یاسین به امام زمان سلام عرض میکنیم که السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه، سلام بر شما که حالا به یک معنی تلاوت کننده قرآن و به معنی بهتر تالی تل به قرآن و معادل قرآن هستیم و ترجمان قرآن. تمام آیات قرآن در قلب امام زمان علیه السلام منعکس هست و ایشون همه معانی قرآن و بطون قرآن رو میدونن. بنابراین از ایشون باید بخوام که آقا جان به ما فهم قرآن رو تعلیم بفرمایید و معنی دقیق آیات رو به ما برای ما روشن بفرمایید. پس بنابراین فهم قرآن رو هم باید از امام زمان بخوام، و بالاتر از اون عمل به آیات که این اصلاش مشکل تر هست و خیلی وقت ما در عمل میمونیم، عملش رو هم باید از امام زمان علیه السلام بخوایم. این میشه رکن ثقلینی با قرآن. ولی اینکه قرآن رو بنده خودم مستقلا بخونم و بفهمم ابدا کار درستی نیست، و این مسئله باید به خصوص به جوانها در اعتکاف آموزش داده بشه که ما فقط قرآن رو خودمون بخونیم و خودمون بفهمیم کار کافی نیست و خیلی وقتها به گمراهی ممکنه برسیم. حتما باید خودمون بخونیم، تدبر کنیم، ولی باید عرضه به امام هم بکنیم و از احادیث استفاده کنیم برای تصحیح فهم و درکمون از قرآن. حالا برای اینکه این توسلی که ما به امام علیه السلام میخواییم پیدا کنیم قطعی تر به نتیجه برسه، بیایم و یک هدیهی به امام تقدیم کنیم. تمام این قرآن هایی که خواهیم خواند و آنچه که میفهمیم و عمل میکنیم، ثواب همه تلاوت ها و عمل هاش رو به امام زمان علیه السلام هدیه کنیم. خب وقتی که ما به امام زمان علیه السلام هدیه میکنیم، ایشون 10 برابر و 100 برابر به ما جواب میدن. کریمن، قطعا این هدیه ما رو بی جواب نخواهند گذاشت و قطعا توفیقات بسیار بزرگتری به ما لطف خواهند فرمود. پس برای اینکه بهتر بفهمیم و بهتر عمل کنیم، ثواب این قرائت ها و عمل ها رو به حضرت هدیه میکنیم. این میشه رویکرد ثقلینی به قرآن. در واقع اون چیزی که پیامبر اکرم فرمودن که لن یفترقا، ابدا این دو از هم جدا نمیشن. بنابراین ما نباید قرآن رو از امام جدا کنیم، قرآن رو در آغوش امام باید بخوانیم و بفهمیم و آموزش بگیریم، و جدا کردن قرآن در واقع نقض اون حدیث متواتر پیغمبر اکرم هست که شیعه و سنی قبولش داره که همین حدیث ثقلین. خب اما قسمت دوم بحث کارگاه تمسک به اهل بیت که اینجا اصل بحث ماست. ما اون حرکت ها رو کردیم، حالا اینجا رسیدیم، میخوام اون رسالت خودمون رو که تبلیغ اهل بیت هست رو انجام بدیم. اینجا هم باز کارگاهی صورت میگیره و به این ترتیب که ما میگوییم که اهل بیت مکمل قرآن هستند و راه نجات از شر شیطان این هستش که در کنار قرآن به اهل بیت هم متمسک بشیم. حالا بهترین راه استفاده از حمایت معصوم علیه السلام در مقابل شیطان اینه که ما ارتباط فعال با امام داشته باشیم، یک ارتباط تنگاتنگ. این ارتباط کی به حد اعلاش میرسه؟ در صورتی که ما به صورت یک خدمتگزار و یاور و ناصر امام زمان علیه السلام و اهل بیت در بیان. وقتی که من نصرت کردم امام زمان علیه السلام رو، یاری کردم و در کنار ایشون بودم، ایشون به حکم هل جزاء الاحسان الا الاحسان قطعا احسانهای بسیار بسیار بزرگی به من خواهند کرد. مسلما وقتی که من سرباز امام زمان علیه السلام باشم و شیطان که دشمن من هست به من حمله کنه، قطعا از یک فرمانده ساده معمولی دوره که سربازش رو رها کنه در مقابل دشمن. یک فرمانده معمولی که جون خودش از همه بیشتر دوست داره و اصلا کرم و احسانی هم نداره، همین حد اقلی که میبینه سربازش در معرض خطر هست به دادش میرسه. حالا چه برسه به آقای عالم که لطفتشون بی نهایته و بعد ببینن که کسی واقعا و خالصانه داره به درگاهشون خدمت میکنه، 100% مانند یک شهاب ثاقب شیطان رو میرانن و او رو از این خادمشون و یاورشون دور میکنن. پس بنابراین راه تضمینی ما در مقابل شیطان برای اینکه در آینده گناه نکنیم اینه که بیایم در صف یاوران امام زمان علیه السلام. امام زمان علیه السلام در اون حدیث سلسله الذهب دوم اینگونه فرمودن که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. ولایت علی ابن ابی طالب خداوند میفهمد قلعه محکم منه که هر کس وارد این قلعه بشه از عذاب من در امان هست. خب وارد قلعه کسی که بشه دیگه شیطان زورش به او نخواهد رسید، در نتیجه جهنمی نخواهد شد. خب حالا یاری به اهل بیت سه عرصه داره که ما باید از اون سخنرانان بخوایم که برای معتکفین این سه عرصه رو توضیح بدن. خب وقتی که این سه عرصه توضیح داده شد، هر کدومش هم به طور عملی گفته میشه که آقا یاری با قلب این گونه است، عرصه اول، یاری با زبان این گونه است و یاری با دست هم این گونه است. این سه عرصه توضیح داده شد و افراد در اونجا تمرین کردن. این تمرین هم خیلی مهمه. تمرین کردن بعد اون وقت این در وجودشون نهادینه میشه و یاورانی جدی و دغدغه‌مند از این اعتکاف در میان که اینها دیگه فردا هر کجایی که شیعه رو خطری تهدید بکنه اینها به داد خواهند رسید و باعث حفظ شیعه میشن. و اگر بشه که تشکیلاتی از همینها برپا بشه که به عنوان یاوران اهل بیت که در هر مسجدی حتی با هماهنگی با خود مثلا سازمان تبلیغات اسلامی که داره اعتکاف کل مساجد رو رهبری میکنه، حتی میشه با اونها هم هماهنگ شد و یک تشکیلات وسیعی در یاری اهل بیت ایجاد کرد که بعد این تشکیلات در مناسبت‌های مختلف کار خواهد کرد و بسیار فعال خواهد بود، من جمله نیمه شعبان. یعنی این اتصال این عرایض بنده این گونه است که از این که ما می‌خواهیم از شر شیطان در امان بمانیم باید یاری اهل بیت رو بکنیم و یاری اهل بیت مصادیقش در خارج تحقق پیدا خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. محمل هایی که ما برای گفتگو در این سه روز داریم بسیار محمل های خوبی هست که بنده فعلا تیتوار عرض میکنم، چون فرصت این که بخوایم همش رو خود متن سخنرانی رو اعمال بکنم الان وجود نداره. بنده تیتوارش رو عرض میکنم. اگر دوستانی متمایل شدن به اینکه در اعتکاف شرکت کنند، بعدا توسط مسئولین محترم کانال انشالله اطلاع خواهند داد. ما یا به طور کتبی براشون ارسال میکنیم اصل بحث ها رو، یا اینکه مجددا در یک کارگاه دیگه در یک زمان دیگه براشون گفتگو خواهیم کرد. ببینید در روز اول اعتکاف که روز 13 رجب هست، مصادف هست با تولد امیرالمومنین. این همزمانی تولد امیرالمومنین علیه السلام با همزمانی با شروع اعتکاف، این خودش خیلی جالبه که آقا چه همزمانی مبارکی. ما میخواییم اعتکاف کنیم، بریم در خونه خدا توبه کنیم، به خدا نزدیک بشیم، با کی اولین روزش تولد حضرت علی علیه السلام. مسئله دیگه تولد امیرالمومنین در خانه خداست. این ارتباط عمیق توحید و ولایت رو میرسونه. مسئله بعدی صد در ابواب الا باب، همه خانه هایی که به مسجد النبی در داشتند از خانه های صحابه، همشون رو خداوند دستور داد به پیغمبر همه رو درها رو مسدود کنه، فقط در خانه علی میتونه باز باشه. یعنی خونه علی فقط به خونه خدا راه داره. این خیلی بحث قشنگیه و خیلی خوب میشه پختش. و بعد اون وقت اینها یک سری نماد ما احادیث مفصلی که در رابطه با اهمیت ولایت داریم میتونیم اونجا مطرح بکنیم. مثلا خود حدیث سفینه که تنها اهل بیت کشتی نجات هستن و تنها کسانی که سوار این کشتی بشن نجات پیدا میکنن، بقیه حتی بچه نوح بچه پیغمبر هم وقتی که سوار این کشتی نشه هلاک میشه. بنابراین ما میخواییم به متکلفین بگیم آقا تنها راه نجات شما از گناهان، از بدبختی ها، از غرور ها، از حب دنیا، تنها راه نجاتتون توسل به اهل بیت. اینو ما در روز اول مطرح میکنیم، چون معتکفین انگیزه دوری از گناهان رو دارن، از این انگیزه خیلی خوب میشه استفاده کرد و این بحث رو پیاده کرد. خب حالا ما میخوایم اهمیت ولایت رو به مردم بگیم. یکی از بهترین سخنها و فرمایشات برای توضیح اهمیت ولایت فرمایشات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خطاب غدیره. خب اینجا در این خطاب جایگاه ولایت رو حضرت خیلی خوب توضیح فرمودن و کسانی که متوسل به این ولایت میشن به کجا میرسن، کسانی که دوری میکنن از ولایت چه عقوبتی پیدا میکنن، خیلی کامل حضرت توضیح فرمودن، راجع به امام زمان السلام توضیح فرمودن. بنابراین توصیه عملی ما اینه که از مسئولین اعتکاف، حالا دوستانی که میتونن قبل از اعتکاف با مسئول اعتکاف تماسی داشته باشن و هماهنگ کنن. این مستلزمه که دو سه هفته قبل از اعتکاف بالاخره دوستان سر بزنن به مسجد، مسئول اعتکاف رو پیدا کنن و این مسائلی که ما خدمتتون عرض کردیم رو به ایشون بگن. من جمله این بحث خرید و در معرض دسترس متکلفین قرار دادن خطاب غدیر هستش که اگر با مسئول مسجد، پیشنهاد مسجد یا مسئول اعتکاف صحبت بکنی، جز به اون پکیجشون، جز به بسته فرهنگی معتکفین گذاشته باشه خیلی خوبه، که وقتی که معتکفین میان برای ثبت نام همون موقع بهشون داده بشه، بعد بهشون بگن که اینو به دقت بخونین، ما درون اعتکاف ازتون مسابقه برگزار میکنیم و جوایزی میدیم. مثلا در روز تولد یه مسابقه برگزار بشه و جوایزی هم به عنوان عیدی بهشون داده بشه. خب این باعث میشه که اینها بخونن این بحث خطاب قدیر و اهمیت ولایت رو، چون فضای خیلی مناسبی است تولد امیرالمومنینه و بحث امیرالمومنین بهترین فرصت برای انتقالش و افراد هم علاقمند هستن که اون رو گوش بدن. پس بنابراین از این فرصت باید خیلی خوب استفاده کنم. پس بعد روز اول شد اهمیت ولایت در خودسازی انسان با استفاده از خطاب قدیر. اما روز دوم ما باز هم روز اول روز تولد حضرت علیه السلام روز پدر نامیده شده. این هم بسیار برای ما فرصت مناسبی هست از اینکه روز پدر رو بگیم که خب پدر زنده ما در حال حاضر چه کسی هستن؟ امام زمان علیه السلام. خب خیلی مهمه راجع به حقوق پدر باید حتما صحبت کنیم. اینکه پیامبر اکرم فرمودن انا و علیون ابا و حاضر و من، احادیث زیبای ما در مورد ابوت امیرالمومنین و پیامبر اکرم و حقوق اونها داریم که همه این بحث ها قابل تر هستش. بعد اون وقت بحث رو میرسون به این که خب امام زمان هم که پدر معنوی ما هستند چه حقوقی به گردن ما دارن و ما چگونه باید این حقوق رو تأدیه بکنیم. خب اینجا بحث خیلی خوبی میشه که به خصوص یه چیزی که خیلی خیلی جادارین هستش که آقایون خانم و شما برای پدرهاتون در روز پدر هدیه تدارک کردین و بهشون هدیه دادین، حالا برای پدر معنویتون امام علیه السلام چه هدیه میخوام بدین؟ اینو به گفتگو میتونین بذارین، حتی به مسابقه میتونین بذارین، حالا برای اینکه ریا نشه مثلا پیشنهاد بدن که الزاما خودشون عمل میکنن، بگن آقا بهترین هدیه چیه؟ یعنی به این مسابقه گذاشته بشه به بهترین نظر، نه بهترین عملات که بگن که من این کار میکنم، نه این کار رو میشود کرد. این مسابقات بگذاریم، بعد افراد که حالا فکرشون باز شد و خودمون بحث هدیه مطرح میکنم که در نوبت بعدی عرض خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث هدیه به امام زمان السلام در اعتکاف بود که در روز پدر ما موظفیم که هدیه به ایشان تقدیم کنیم. چه هدایایی ما میتونیم بهشون تقدیم کنیم؟ یه سری هدایا هدایای نقدیه، یه سری هدایا هدایای به اصطلاح نسیه است. حالا هدایای نقدی چیه؟ همونجا ما چیکار میتونیم بکنیم به پدرمون؟ ببینید چه کسی این اعتکاف رو برای ما رقم زده؟ امام زمان علیه السلام. خب ما آیا نباید تشکر کنیم از این نعمت بزرگی که ما دادن؟ نباید تشکر کنیم از همه نعمتهایی که در از اول تولد به ما دادن، نعمتهای مادی، پدر، مادر، خانه، زندگی، شغل، امکانات، و از اون طرف نعمتهای معنوی، حج، نمیدونم روزه، زکات، خمس، همه کارهایی که کردیم و میکنیم و اینها، برای همه اینها باید از امام زمان السلام تشکر کنیم. خب یک تشکر نقدی بکنیم اون که تمام این اعمالی که الان در اعتکاف داریم انجام میدیم و از این به بعد، این نقدشه، نصیحتش این که از این به بعد هر کار خیری که کردیم ثوابش رو هدیه کنیم به امام زمان علیه السلام. این یه هدیه میتونه باشه. اون هدیه نقدش اعتکافه که آقا من الان قرآن میخونم به نیابت از طرف شما و ثوابش هدیه میکنم به شما، نماز مستحبی میخونم ثوابش هدیه میکنم به شما، نمیدونم به دوستم رسیدگی میکنم ثوابش هدیه میکنم به شما. این مال فعلیمون. اما در آینده چه هدیه بدیم؟ اون هدیه ای که باید به امام علیه السلام بدیم همون چی بود که در ابتدا عرض کردم. ما بهشون قول میدیم که آقا ما بهترین هدیهمون برای شما این هست که شما رو با قلبمون، زبانمون و دستمون یاری کنیم. این به نظر بنده بهترین هدیه است، که البته هدیه بسیار بزرگی هم هست از نظر ما. یعنی در واقع ما با تمام امکانات داریم میریم خدمت حضرت اگر همش رو خوب متوجه بشیم و خوب عمل کنیم. حالا بنده وقتی که عرض بکنم جزئیاتش رو احتمالاً مستمعین عزیز با بنده هم نظر خواهم بود که کار خیلی خوبی هست اگر ما این هدیه رو به حضرت بدیم و بعد فواید بسیار زیادی هم برای جامعه خواهد داشت. اول یاری با قلب. ببینید من میخوام امام زمان علیه السلام رو با قلبم یاری کنم. چگونه؟ اول باید معرفتم نسبت به ایشون و کلن به ولایت زیاد بشه، که گفتیم کار عملیش این هستش که خطاب قدیر رو بخوانیم و خوب یاد بگیریم، که به خصوص تو خطاب قدیر هم راجع به امام زمان مطالبی داره که میشه از سخنران خواست یا یعنی اینکه خودمون برای مردم توضیح بدیم، از اونجا شروع کنیم و مسائل معرفتی راجع به امام زمان علیه السلام که حضرت کجا هستن، چه میکنن، چه شأنی دارن، اینها رو برای مردم میشه گفت. حالا ما میخوایم با قلبمون حضرت رو یاری کنیم، اولین مرحلهش اینه که معرفتمون رو نسبت به امام زمان علیه السلام زیاد کنیم. دومین بحث، بحث افزایش محبت هست. ما میخوایم محبتمون زیاد بشه، چیکار باید بکنیم؟ باز باید از مسئول مسجد بخوایم که این بحث رو توسط سخنرانان مطرح بکنن یا توسط کتاب‌ها و سی‌دی‌هایی که به معتکفین میدن این بحث رو برسونن بهشون، یا اینکه حداقل کاری که میشه که خودمون برای دوروریمون بگیم این بحث رو، که الطافی که امام زمان علیه السلام به ما داشتن رو برای مردم بگیم. آقا تمام وجود ما، بقای ما، دین ما، ایمان ما، همه چیزش مرهون امام زمان علیه السلام. دانستن این نکته باعث افزایش محبت ما به حضرت خواهد شد. فضائل امام زمان علیه السلام رو بگیم، کرم و لطف ایشون رو به معتکفین بگیم، رفع نیازهایی که حضرت برای افراد داشتن به افراد بگیم، اینها همش باعث افزایش محبت در دل افراد میشه. پس ما با این یاری با قلب شد، دومیش افزایش محبت به حضرت. برای اینکه این اتفاق بیفته مده‌های دلسوخته و خیلی محب و عاشقی هستن که در سطح شهر هم هستن، اگه بشه با روحانی مسجد و مسئول اعتکاف هماهنگ کرد که کسانی که خودشون دل سوخته و اشک جاری دارن از اونها استفاده بشه، خیلی این فضا سازی و ایجاد محبت رو میتونن درش مؤثر باشن. خب اما بحث بعدی انتظار حضرت هست. ما از همونجا باید در واقع یک انتظار واقعی رو در خودمون شروع بکنیم. انتظار امام زمان علیه السلام به معنی واقعی کلمه، که مستلزم محبت واقعی حضرت هست. اگر ما محبت نداشته باشیم، انتظاری واقعی نخواهیم داشت. لغلغه زبان خواهد بود، ولی انتظاری واقعی خواهد بود که از یک قلب پرسوز نشأت بگیره، و ما باید اون قلب رو ایجاد بکنیم تا انتظار هم خود به خود ایجاد بشه. مرحله چهارم یاری با قلب نیابت هستش که عرض کردیم. تمام اعمال اعتکاف و تمام اعمال مستحبی عرض سالمون رو به حضرت هدیه میکنیم و به نیابت از طرف حضرت انجام میدیم. و بالاخره پنجمین حالت و آخرین حالت برای یاری با قلب، تجدید عهد با امام زمان علیه السلام هست. یعنی من هر روز با حضرت این تجدید عهد رو داشته باشم که آقا من یار شما هستم، من در خدمت شما هستم، من عاشق شما هستم، و در صدد نصرت شما هستم. این تجدید عهد که عهد و میثاقی که بر ما هست رو تجدید بکنیم، این هم از چیزهایی هستش که مصداق یاری با قلب هستش. به خصوص برای این کار دعای عهد رو حتما باید خواهش بکنیم که بعد از نمازهای صبح یه مدحی یا کسی بخونن، به خصوص بتونن با حال و سوز و گداز هم بخونن، فقط یک روحانی سرسری نباشه، که اون فضا سازی برای ایجاد محبت به حضرت ایجاد بشه، و بعد در اوج محبت ما تجدید عهد بکنیم که این عهدی واقعی و پایا خواهد بود. اما مسئله بعد، مسئله یاری با زبان هست که در نوبت بعدی عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بزرگترین وظایف شما خدمتگزاران عزیز که به داخل اعتکاف تشریف میبریم و شرکت میکنیم این هست که ما یاری با زبان رو باید نهادینه کنیم در اعتکاف. یاری با زبان مصداق بزرگش دعای بر فرج امام زمان علیه السلام هست. یعنی ما باید اینگونه بگیم به مسئولین اعتکاف و به معتکفین که آقا یکی از بزرگترین وظایفی که شما دارین دعای برای فرج امام زمانه، چون که آقای ما کسی هستش که به گردن ما بسیار حق داره و این پدر مهربان ما الان در زندان غیبت هستن و ما الان بهترین فرصت رو داریم برای رها کردن ایشون از زندان غیبت. یعنی با این معنویتی که الان در مسجد حاکم است، خانه خدا، ایام ایام مبارک، مکان مبارک، ایام مبارک، افراد هم طیب و طاهر، بهترین شرایط برای دعای بر فرج هست. و بعد فواید دعای بر فرج رو باید بگیم برای مردم، من جمله تأثیرات بسیار زیادی که در ارتقاء معنوی خود دعا کننده داره. این در سخنرانی ها باید گفته بشه، اگر نشود خود ما در اون حلقه ها به مردم بگیم و جا بندازیم به عنوان یک وظیفه اصلی معتکف، اینکه تو اومدی اینجا برای فرج آقا و مولایت دعا بکنی. دغدغه دیگه‌ای غیر از دغدغه مولایت نباید داشته باشی، دغدغه های دیگه بعد از ایشونه. و اصل دعاها، اصل خرج کردن گریه ها و اشک ها و نفس ها رو باید برای امام زمان علیه السلام داشته باشیم. این دعای بر فرج میشه یکی از مصادیق بسیار عالی یاری با زبان که نشون دهنده یاری واقعی ماست. یعنی اگر شما رفتین در یک مسجدی نشستین و خودتون قرآن خودتون رو خوندین و دعای خودتون رو کردین، اینها این خواست امام زمان رو برآورده نکرده و حضرت توقع بیش از این از مدن خودشون فرمودن اکثر رو دعا به تجدید فرج، زیاد دعا کنیم. یعنی ما باید دعاگو رو زیاد کنیم، فقط خودمون زیاد دعا نکنیم، دعاگوها رو هم زیاد کنیم. و رسالت من شما این هستش که همه افراد رو به این حساسیت برسونیم که با سوز و آه دعا بکنن. اون حدیث معروف رو که همه دوستان مستحضر هستن که بنی اسرائیل 40 سباه زجه زدند و گریه کردن و بعد 130 سال از عذاب از اونها برداشته شد و خداوند میفرماید که هاکزا انتم، همینطور شما شیعیان اگر دعا بکنید تمام غیبت بخشیده خواهد شد و الا تا تهش غیبت خواهد رفت. تمام اون مشکلات و ظلم ها و ستم ها، همه چیزی که گفته شده اتفاق خواهد افتاد. پس بنابراین باید تضرع در دعا داشته باشیم و این رو ما باید پیاده کنیم در بین مردم تا اینکه با سوز و آه دعا بکنم. خب این یک نوع یاری با زبان بود. یاری دوم با زبان ختم قرآن هست که ما ختم قرآن کنیم. باز باید اینو تقسیم کنیم، قرآن رو مثلا 60 نفر در
مسجد معتکف هستن، 60 نفر در روز میتونن دو بار ختم قرآن کنن. هر معتکف یک ختم یک جزء رو بخونه میشه دو بار ختم قرآن. حتما باید باز اون برخورد سقلینی با ختم قرآن این هست که ما باید بدونیم که هر ختم قرآنی یک دعای مستجاب داره. این دعای مستجاب عاجلا او آجلا، یا زود خداوند میده یا دیر، ولی یه دعای مستجاب شما رو، یه دعای شما رو خداوند مستجاب خواهد کرد. بیایم هممون دعاهامون رو یک کاسه بکنیم و برای فرج مولامون دعا بکنیم. این رو خرج این ختم قرآن رو خرج حضرت بکنیم. این هم از اون کارهایی هستش که یاری با زبان هست که باید این کار رو انجام بدیم. سوم، دعا و اعمال ام داوود هست. در روز سوم مناجات خیلی زیبایی داره، آیات و قرآن و نماز و این کارها رو همش رو کارهای زبانی در واقع به قصد فرج امام زمان علیه السلام. چرا؟ چون ام داوود کسی بوده که پسرش داوود زندانی بوده و خیلی ناراحت بوده از این قضیه. خدمت امام صادق علیه السلام میرسه و شکایت میکنه که آقا من از پسرم خبر ندارم. حضرت بهش سفارش میکنن برای آزادی فرزندت از زندان برو و این اعمال رو انجام بده. بنابراین ما هم برای آزادی مولایمون از زندان غیبت باید حتما این اعمال رو با این نیت انجام بده. خب بالاخره قسمت آخر یاری با دسته. ببینید ما تا اینجا افراد رو آماده کردیم، یعنی اگر بتونیم تمام این برنامه ها رو انجام بدیم زمینه طهارت افراد فراهم شده، اینها دغدغه‌مند شدن برای یاری رسانی به اهل بیت، انواع یاری رو یاد گرفتن و شروع کردن، یاری با قلب رو شروع کردن، یاری با زبان رو شروع کردن، حالا یاری با دست رو هم باید شروع بکنیم که بعد اون رو ادامه بدیم که حالا یاری با دست چیه در نوبت بعدی عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که یکی از راه های تضمینی برای نجات از گمراهی بعد از اعتکاف این هستش که ما یاری اهل بیت و خصوص امام زمان علیه السلام رو در وجود افراد نهادینه کنیم و در وجود خودمون نهادینه کنیم. از درون اعتکاف یاری با قلب رو شروع کردیم، از درون اعتکاف یاری با زبان رو شروع کردیم با دعا و ختم قرآن و خواندن دعاها و آیات، و حالا باید قسمت سوم و اصل برنامه رو یاری با دست رو به افراد بگیم و از همونجا شروع کنیم. ببینید مصداق یاری با دست، یکیش که مصداق خیلی خوب و مهمش هست انجام واجبات و ترک محرمات، که اینجا بحث مفصل داریم که فقط بنده تیترش رو عرض کردم، بقیهش به اونو برای نوبت آینده اگر کسانی بودن که مایل بودن که این کار رو انجام بدن، این مسائل رو توی اعتکاف بخوان انجام بدن، بعد خدمتشون تقدیم خواهم کرد. پس یک بحث خیلی مهم یاری عملی اهل بیت هست با انجام واجبات و ترک محرمات، که به این وسیله کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، ما باید زینت اهل بیت باشیم نه باعث سرفکندگی اونها. و کونو دعاتن ناس به غیر السنت کن، مردم رو به سوی ما بخونیم بدون زبان هاتون، یعنی با عمل. اصل عمل، هر چی که با زبان بگی عمل نکنی خب خیلیش خونسا میشه. پس برای این تعهد به عمل خیلی مهمه که اون بحث محاسبه به نفس، محاسبه نفس اون خودش انگیزه خواهد شد برای اینکه واجبات رو انجام بدیم و محرمات رو ترک بکنیم. اما مسئله دوم یاری با دست انجام جمع آوری صدقه هست برای سلامتی امام زمان انسان، چون در واقع صدقه دست رنج ماست و محصول دست ماست. ما اگر این پول رو در راه حضرت خرج بکنیم و برای سلامتی ایشون بدیم میشه یاری حضرت با دست. میتونیم پول رو جمع بکنیم برای مصارف رسوندن به شیعیان امام زمان علیه السلام، باز میشه یاری با دست. که حالا خیلی خیریه ها در محله ها هستن، خود مسجد ممکنه خیریه ای داشته باشه که پول رو جمع بکنیم برای اون مستضعفانی که در اون محل هستن یا جایی که مثلا امام جماعت میشناسه اونجا خرج بشه. اینم یه مصداق خوب هست. اما بحث اصلی و مهم ما این هست که ما به افراد بگیم آقا یکی از مصادیق عالی برای یاری با دست برپایی مجالس هست، مجالس ذکر اهل بیت علیهم السلام، برپایی مجالسی که در اونها فضائل اهل بیت و مناقب اهل بیت گفته بشه، الطاف اهل بیت گفته بشه و
جوانها به خصوص و بقیه مردم با اهل بیت آشنا بشن و با اهل بیت آشتی کنن، چون متاسفانه ما خیلی هامون عملا قهر هستیم با اهل بیت، هم دستوراتشون رو انجام نمیدیم، یک دو اصلا باشون کاری نداریم، ارتباطی نداریم و این خیلی بده. یکی از وظایف ما این هستش که مجالسی برپا کنیم که در اون مجالس مردم با امام زمان علیه السلام آشنا بشن و آشتی کنن و متوسل بشن و متمسک دائمی بشن به حضرت، یعنی دستشون رو بزن در دست امام زمانشون. این وظیفه ماست که تبلیغ کنیم حضرت رو، اونچنان تبلیغ زیبایی بکنیم که مردم دوست و عاشق حضرت بشن، دیگه همه مشکلاتشون رو برن به پدرشون بگن و دینشون رو از پدرشون از امامشون بگیرن. این خیلی مهمه، نریم سراغ مکاتب دیگه، افراد دیگه. وقتی دستمون در دست امام باشه، دست مردم رو در دست امام بگذاریم، دینشون رو از امام میگیرن و اولین منحرف نمیشن. یکی از اصلی ترین مصادیق تمسک و اهل بیت، تمسک برای اخذ دین صحیحه. پس بنابراین ما به معتکفین توضیح میدیم که مناسبت های مختلفی که در سال هست، مثلا اولین مناسبت نیمه شعبانه، چه کسانی مایل هستند که نیمه شعبان خدمت کنن به امام زمان علیه السلام با یک جشن مفصلی که تدارک بکنن؟ خب یه سری افراد وقتی که این ضرورت ها رو شنیدن و فهمیدن، خیلی ها متمایل میشن به اینکه یاری کنن حضرت رو با برپای یک جشن، یکی خونه میده، یکی نمیدونم پول میده، یکی بلنگو میاره، یکی میز میاره، یکی صندلی میاره، هر کس هر کاری که میتونه بکنه. اصلا ما نمیگیم که چی بکنه، هر کس هر کاری که خودش دوست داره، ما فقط مشاوره میدیم که شما این کارها رو میتونید بکنید و از این فضا و فرصت استفاده کنیم، مهر یاری اهل بیت رو به اونها بزنیم. به هر حال یعنی اولین فرصت که نیمه شبان هست، اگر ما تونستیم در همون اعتکاف افراد رو جمع کردیم و در همون اعتکاف براشون کار مشخص کردیم و جا رو مشخص کردیم، برنامه رو مشخص کردیم، دیگه تا آخر سال راحت خواهیم بود، چون نیروهای عملیاتیمون رو پیدا کردیم و محصول اعتکاف میشه این و این بزرگترین محصول برای ما. چرا؟ چون که اولا خود افراد حفظ میشن، اومدن در اون قلعه محکم خدایی که قلعه ولایت هست، دیگه شیطان زورش به اونها نخواهد است اولا، و ثانیا به وسیله اونها ما میتونیم در محلات مجالس بزرگی بگیریم و به این وسیله افرادی که دورتر هستن، با مسجد و اهل بیت و قرآن رابطه ندارن، اونها رو خانه به خانه کم کم به تدریج بکشونیم به این مناسبت ها و با اهل بیت آشنا بشون بکنه. مناسبت بعدی مثلا فرض کنیم که محرمه، بعد سفره، بعد اربعینه، چیزهای مختلف پیش میاد، ما از این افراد باید استفاده کنیم. این افراد رو باید در اعتکاف شناسایی بکنیم، بهترین افراد کیفی در اعتکاف هستن، البته نمیگیم فقط در اعتکافن، ولی در اعتکاف افراد محلی رو شما خیلی خوب میتونید شناسایی بکنید، افرادی که در محلات خیلی موثر میتونن باشن و ازشون استفاده کنید، در حالی که اگر خودتون بخواید یک جشن بگیرید قطعا نخواهید تونست، ولی با کمک اون افراد یک جشن بسیار مفصل و آبرومند خواهید گرفت. این میشه خروجی اعتکافی که شما خودتون شرکت کردید. بنابراین ما در اعتکاف شرکت میکنیم برای اینکه اولا خودمون پاک بشیم و طیب و طاهر بشیم از گناهانمون، و ثانیا کمکی بکنیم به اهل بیت علیهم السلام از طریق ایجاد یاورانی برای اهل بیت. پس هدف ما از شرکت در اعتکاف وقتی که شد یاور ساختن برای اهل بیت، وقت یک مجلس بسیار بسیار با ثواب زیاد و پرمعنویت برای ما جور خواهد شد، در حالی که از این مجلس بیرون اگه بخوایم پیدا بکنیم بسیار کم اتفاق میفته که پیدا بشه. یعنی زمینه، همون زمینه‌ای که اول عرض کردم در مجلس بیرون، این زمینه‌های مساعد کم هست و اینجور شما یارگیری نمیتونیم بکنیم در مجلس دیگه اونقدر که در اعتکاف میتونیم، چون بهترین ها در اونجا جمع هستن. انشاءالله که خداوند به هممون توفیق بده بتونیم در اعتکاف شرکت بکنیم، از گناهانمون توبه بکنیم و پاک بشیم اونجوری که رضایت امام زمان علیه السلام هست، و دیگران رو هم دستشون رو در دست امام زمان علیه السلام بگذاریم. بنده منتظر خواهم بود اگر ببینم که افرادی متمایل شدن به شرکت در اعتکاف، بعد وقت بحثایی که بحثای تئوریکی که لازم هست اونجا مطرح بشه، چه خودشون مطرح بکنن چه بدن به سخنرانها مطرح بکنن، اگر دوستان مایل بودن وقت خدمتشون تقدیم خواهم کرد. بحث بنده در اینجا به اتمام میرسه. از همه دوستان خداحافظی میکنم. انشاءالله خداوند به همتون توفیق عطا بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.